بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 3، استاد فرهانی، 4/10/1396، صفحه 186.
الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب رسیدیم به دلیل بعدی که اخبار هست، اون نکته پایانی که رو در مورد عقل و اجماع گفتم رو که دیگه نیاز به تکرار نیست بکنم، حل شد، یا اینکه نیاز به یه توضیح بیشتر داره، حل شد. خب الحمدلله رسیدیم به دلیل. عملا ما 3 دلیل داشتیم، یکی اجماع بود که آخوند نپذیرفتن، یکی دلیل عقل بود که دلیل عقل در شبهه مقرون به علم اجمالی به تکالیف بود، اونم از محل نزاعمون بیرون بود. رسیدیم به دلیل سوم برای فحص، ادله وجوب تعلم. کجا؟
همینجوری دارم با درس میدی خط بالاترش. اون ولو لعدم الالتفات الیها.
ولو لعدم الالتفات الیها.
اول گفتم.
نه 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 واف. توضیح دادم. گفتم که ما مشکلمون برای خروج از محل ابتلاء بعض تکالیف چیه؟ عدم التفات به تکالیف. ای یعنی چی؟ او که گفتید یعنی یا این یا اون. نه نه نه، اصلا مصداق واضح حصر نیست. لو وصلی یکی از مصادیق واضح است. مصداق واضح خروج از محل ابتلا چیه؟ غفلت از تکلیف. این چه موقع لمس میشه؟ اینا دیروز هی تأکید کردم، چه موقع لمس میشه؟ به این معنا اگر درست تصویر کنیم علم اجمالی بوتنش کجاست که قشنگ لمس میشه. علم اجمالی موتنش به یه سری تکالیفه که در شریعت وجود داره. بعد من وقتی وارد شریعت میشم شروع هم میکنم به فحص کردن، شروع هم میکنم به امتثال بعضی تکالیف، اما بعضی از تکالیف اصلا احتمال نمیدم که اینجا تکلیفی بوده باشه. مثلا من اصلا احتمال نمیدم که در شریعت نسبت مثلا به برف یه تکلیفی باشه. مثلا التفات به یه سری تکالیف ندارم، غفلتم تکلیف از محل ابتلا خارج میکنه، چون قبح خطاب میاد دیگه. تمام شد. این مصداقه، یکی از مبررها، مجوزها، مصادیق خروج از محل ابتلاه. که حالا چرا اینجا مبرر؟ ببین هست مثلا یه جایی خروج از محل ابتلا اون به چیه؟ به مثلا سقوط تکلیف، مثلا انائه بریزه، مثلا ریختن در اینجا مورد مصداق خروج از محل ابتلاء. در ما نحن فی اون مصداق واضح خروج از محل ابتلاء چی میتونه باشه؟ همین عدم التفات و غفلت. درست شد؟ خب حالا چرا یعنی لو وستیار رو میتونستم نیاره؟ دو تا فایده داره، یکی که واقعا مصداق عدم التفات و مصداق خروج از محل ابتلاء رو واضح کرده، دو اینکه مقدم از توته از برای بحث بعدیمون، چون تو بحث بعدمون هم دوباره ما دعوام سر غفلت و ابتلاءه. اصلا اینجا جنس علم اجمالی، چون جنس علم اجمالی وسیعه، مصداقی به نام غفلت و التفات خیلی مورد بحثه و مورد توجهه و اثر گذاره تو بحثه. دقت فرمودید؟ شروع کردیم باش کار کردن الان با این حد وسط. خب رسیدیم به دلیل سوم که دلیل سوم آیات و اخبار تعلم بود. ما دنبال ادله وجوب فحصی، وجوب فحص به لسان تعلم. مثلا حالا دیگه دو عنوانی میشیم، تعلم و فحص، چون اونی که داره وجوب فحص رو نتیجه میده خود عنوان فحص نیست، عنوان تعلم، و این ثمره داره ولو ظاهرش آسونه بعدا ثمراتی برش مترتب میشه. خب آیا آخوند اگه بخوایم آموزشی حرف آخوند توضیح بدیم، آخوند میگه ببینید، یا این است که روایات حلا تعلمت رو حمل میکنی، روایات
حلا تعلمت رو حمل میکنیم به مورد علم اجمالی، مثل قید عقلی که قبلا بحث داشتیم. اگه حلا تعلمت به مورد علم اجمالی حمل بشه، بعد اون موقع رابطه حلا تعلمت، رابطه حلا تعلمت، رابطه حلا تعلمت با محضر شما آرزن، با محضر شما آرزن روایات براعت مثل رفعه حلا تعلمت که هم شده شبه مقرون به علم اجمالی، رابطش با حدیث رفع ما میشه تباین، رفتی به هم نداره. حدیث رفع داره اثبات براعت میکنه در شبه بدویه، حلا تعلمت داره اثبات وجوب فحص و تعلم میکنه در علم اجمالی، هیچ ربطی هم به هم ندارن. درست شد؟ نتیجه ای چیه؟ نتیجهش اینه که حدیث رفع از منظر فحص و عدم فحص مطلق قیدی نخود. اگر حلا تعلمت روایاتش ظهور در علم اجمالی داشته باشه، اما اگر حلا تعلمت ظهور در مسئله شبهه بدویه رو داشته باشه، اگه ظهور در مسئله شبهه بدویه داشت، اون موقع رابطهش با حدیث رفع میشه
منوج
نحو تعارض اینجا تصویر میشه. یعنی چی؟ یعنی مورد الالتقاء پیدا میکنیم ما. حالا درست شد؟ مورد الالتقاء پیدا میکنیم، حالا من بچه یا مطلقی یا هرچی، بالاخره مورد الالتقاء داره میشه تعارض. اگر شد مورد الالتقاء و تعارض، بعد اون موقع میایم ناظر نگاه به لسانشون میکنیم، اون موقع میایم نگاه به لسانشون میکنیم، اون موقع لقاء من ان یقول که اینجا محضر شما آرزن حدیث رفع مطلقه، چون صرف رفعه حلا تعلمت میگه وجوب فحص، اون موقع این وجوب فحص میشه مقید اطلاقات حدیث رفع و عدل براعت. این میاد یا اون مورد فحص رو بده به من، مورد یأس هم بمونه برای خودت. درست شد آقا؟ خب این کلیت حرف من. حالا اما انتخاب این دو مبنا برمیگرده به استظهار از لسان ادله حلا تعلمت. باید ببینیم لسانشون چیه. ممکنه لسان بعضیاش مطلق باشه، یعنی ادله وجوب تعلم ممکنه لسان بعضیاش ببخشید مقرونه به شبه علم اجمال باشه، یا مطلقی باشه که احراز مقام بیان براش نکنیم، انصراف به مورد شبه مقرونه به علم اجمالی پیدا کنه لسان بعضیاش. اما لسان بعضیاش کس صریحه در شبهه بدوی است. چرا؟ چون بر فاعل عنوان جاهل اطلاق شده، عنوان جاهل واقعا ظهور اولی شبهه بدوی است، نه مقرونه به علم اجمالی. آقای هاشمی البته ممکنه ما بگیم میتونیم ظهور جاهل رو در عالم به علم اجمالی هم درست کنیم ها، به حیث شکش در
خصوصیت،
لکن این خلاف ظهور او روایته. دقت کنید آقا، با توجه به این مسئله، با توجه به این مسئله، پس ما اول میایم ادله وجوب تعلم رو یه جمع میبندیم بین ادلهش، مطلقات و مقیداتش با هم جمع میکنیم، در مجموع خروجی میگیریم که ادله وجوب تعلم قطعا شبهه بدویه را هم شامل میشود و ناظر به شبهه بدویه هست و منصرف از موتن حدیث رفع نیست. بعد اون موقع میاد طریق دوم رو که تقییده میپذیریم.
مثل اون روایت معروفی که آخوندم اگه یادتون باشه قطعا به این روایت قبلا به این روایت تو مقدمه واجب هم اشاره کرد که بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت بود که آخوندم بهش اشاره کرد که ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال لا افلا عملت ما بما علمت وان قال كنت جاهلا قال لا افلا تعلمت حتى تعمل. واقعا این لسان ظهور در شبه بدویه داره، شک در اصل تکلیفه، جهل به اصل تکلیفه، نه علم به تکلیف و شک در مکلفون به مقصد به قرینه المقابلهی که در روایت اومده. خواهم بگم استظهار اینه، حالا که ظهور اینه سلم نام که ممکنه در ادله وجوب تعلم آیات و روایاتی باشن که به اطلاقها علم اجمالی رو بگیرن یا احراز مقام بیان نشه، انصراف به علم اجمالی هم بعضیش بخواد پیدا بکنه یا مجمل بشه. بالاخره با وجود روایات صریح اینطوری اشکال نداره که بعضیش ناظر به او باشه بعضیش ناظره. بالاخره این روایت کافیه برای ما. فالاولا الاستدلال للوجوب، وجوب فحص. بخونیم عبارت رو. فالاولا، اولا برای چی؟ بخاطر این که ما اون دو تا قبلی دفع شد. الاستدلال للوجوب به ما دل من الآیات و الاخبار على وجوب التفقه و التعلم و المؤاخذه على ترک، واقعا این تعبیر المؤاخذه على ترک تعلم ظهور تو همین روایت داره. فی مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، به قول ای تعالی کما فی الخبر هل لا تعلمت، در روایت اومد که خدا خطاب میکنه به عبد که هل لا تعلمت. خب تمام شد این استدلال. حالا اگر این ظهور درست بشد فیقید به این ظهور اخبار البراءه، اخبار براءت تقیید پیدا میکنه. چرا؟ لقوت ظهورها فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم فی ما لم یعلم، قوت ظهورش در شک بدویه، قوت ظهورش در عدم علمه، پس تلاقی میکنه با براغت. بعد اون موقع این حمل بر فحص میشه، اون یکی حمل بر یأس میشه. درست آقا؟ حدیث رفع هم که حمل بر یأس میشه، این روایت هم حمل بر فحص میشه. نه دیگه، بخاطر یعنی آخون داره میگه اگه من استظهارم از ادله براءت اینه که رفعه اما از این که فحصت املا، بعد این دلیل میگه که ان لم تفحص فیجب علیک العقاب، این تقیید میزنه اون اطلاق رو. پس رفعه اذا فحصت ولم تغفر، فهمیدم اون اول رو. نه شما تو حدید توی قطع توی تا قمی تا عادل تراجی شیخ این ادبیات درست بود مطلقه من بچه چیه چیه. بعد تا عادل تراجی شیخ به شما یاد داد گفت ما نوکر استظهاریم، ممکنه دوتا دلیل عام و خاص مطلق هم باشن لکن عام مقدم بشه بر خاص، ممکن عام خاص مطلق باشن خاص مقدم بشه بر عام، ممکن عام خاص مطلق باشن تکافؤ کنن با هم. اصلا من این نگاه ای خدا، ای من تو تعادل تراجی پارسال پریسال فکرم درس میدادم یا پارسال هی میگفتم بچه ها دو جور شما کیفیت الجمع خوندیده تو کتب سابقتون تا قبل تعادل تراجی شیخ. یک کسی میگفت چون موضوع میگه آقا وجه جمع بین عام و خاص چیه، میگفت چون موضوع این اخصه و اگر به اخص عمل کنیم یبقا مقام برای عمل به عام، پس عمل به خاص میکنیم بعد عمل به عام. این جمله یعنی جمع عقلی، این نه یعنی جمع ظهوری، این یعنی رفتن تو مجرای قاعده الجمع مهما امکن که تو اصول فقه اینطور میخوندید تو عام خاص ها، تو خود عام خاص کفایه از ادبیات خوندید ها. شیخ گفت شرمندتم، ملاک چیه؟ جمع ظهوریه نه جمع مهما امکن عقلی، بالتحری بالعقل. ها؟ حالا که ملاک جمع ظهوریه، نگاه میکنیم به لسانشون، ممکنه لسانشون عام خاص مطلق باشه با هم تکافو کنه، ممکنه عام خاص مطلق باشه عام مقدم بشه، حالا ممکنه عام خاص منوج باشه اما قوت ظهورش در تخصیص باشه. نمیشه بگیم به صرف عام خاص منوج. حالا اگه یادتون باشه شیخ یه حرفش از کجا آورد؟ از تو متن فقه. گفت ببین این جایی دو تا عام خاص مطلقن اما هیچ کس مجال توهم این که خاصو بر عام مقدم کنه نمیده، یا شکه شکه، این خودش عدل و دلیله که ما نوکر جمع. شیخو اگر کسی گفت عام خاص اینطور جمع بشه یعنی داره با اصالت العموم معامله اصل عملی میکنه، نه معامله اصل عقلایی. اصل عقلایی نوکر استظهاره، یعنی باید با استظهار شک تو از بین ببر. دقت فرمودی؟ لذا آخون داره میگه لقوت ظهورا، تأکیدم سر چیه؟ سر استظهاره. بله نمی شیخ آقای تقوی یه جمله بهت میگم، شیخ قواعدی که تو کف میدان بهت یاد داد قواعدیه که هیچ منصفی تو فقه نمیتونه ازش تعدی کنه، حالا با هر مبنا علمی. یعنی آقا من نظام اجتهادیم این نیست، خب باش، حالا خود تو اصوله ما شهروند درجه دو تا شهروند درجه یک، خود تو فقه میبینمت. شیخ لذا بدون رسائل نمیشه مجتهد شد، رسائل متن فقه و جهت اصولی به آدم نشون میده، نه متن فقه و جهت فقهی، متن فقه و جهت اصولی به آدم نشون میده، یعنی درصد خطای اصول تو میگیره. دقت فرمودید؟ خب با توضیحی که گفتم اشکال برطرفه، درست شد؟ خب لا میخواستم بگم اشکال، میخواستم عبارت اول تمام کنم، ایشون هم اشاره کرد به منوج، میخواستم بعدش بگم اما حالا دیگه وسط عبارت گفتم، خواستم عبارت تمام بشه بعد بگم. خب الحمدلله شد. حالا پس قوت ظهورها فی، گفتیم قوت ظهورها فی که شک بدویه، تو شک بدوی گفته عقابت میکنی، حدیث رفت گفته تو شک بدوی عقابت نمی کنیم، میگیم نه بابا این کنایه از فحصه. لذا همونی که گفتم لسان وجوب فحص به لسان وجوب تعلم، نه وجوب تعلم به ما هوه هوه که بعد بشه عام مطلق، اونم بشه عام، اینم بشه عام، بعد بشن منوج. خیلی خوب، حالا که این یاد گرفتیم، لا چیه نفی میکنه؟ علم اجمالیه. لا به ترک العمل فی ما علمه وجوبه ولو اجمالا، این حدیث الله تعلم تو نمیشه هم کرد بر جایی که صرف العلمی باشد ولو علم به تکلیف شک در مکلفون به، چون خلاف ظهور روایته کنت جاهلنه، اونم به قرینت مقابله.
اصلا خوب یعنی صرفا اون نیست، نه این برش هم داشت که روایت علم اجمالش هم که داشت، ایشون میگه اصلا ظهور در این
بر
نداره. چرا؟ در
آقا
نداره
اهم دیگه. نه 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 نه، کی ظهور داره؟ این روایت الله تعلم
داره، ظهور داره دیگه،
اگه داره باش حرفی نداره، ظهور وجدانیه، ظهور وجدانی به قرینه مقابل. آخون میخواد بگه نداره، آخون میخواد بگه کل علم در قسم اوله به قرینه مقابل.
روایت دیگه
معنی این روایت اکنه. نه باشه، روایت اشکال نداره، روایت دیگه هم جور دیگه معنا میکنیم، ما که نگفتیم همه روایات یه جورن، اما این روایتی که ابین نمیره که
اکنت عالمانش رو چیکار میکنن؟ این که خودش هم آورده دیگه اکنت عالمان،
میدونم او یه قسمشه. ببین
پس میگه اصلا ظهور در این نداره.
خب نداره دیگه.
چرا داره دیگه؟ اکنت عالمان.
نه نه نه، منظوری قسمت وجوب فحصش، وجوب جهلش، عقاب علل جاهلش رو داره میگه، نه عقاب علل عالمش. متوجه شدم فرمایشت؟ فکر کنم شما میخوای بگی فقره اولش که ظهور در علم اجمالی داره، چرا میگه اصلا این روایت ظهور؟ نه منظور فقره دوه، یعنی اصلا اون قسمت محل نزاع رو داره میگه، قسمت محل استدلال رو میگه، اون قسمتش که محل دعوامون نیست، مستحضری دارم چه عرض میکنم، اون قسمتش که میاد با حدیث رفت درگی میشه که اکنت عالمن نیست، اون قسمت اکنت. خب درست شد؟ لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه ولو اجمالا، نه روایت ظهور در معنای علم اجمالی نداره. خب حالا که اینطور شد فلا مجاله، اون نتیجه تباینی که میخواد، لا مجاله للتوفیق به حمل هذه الاخبار حلا تعلمت علا ما ادا علم اجمالا، دیگه مجالی برای جمع به این که این موضوعش با موضوع او یکی متفاوته مثلا برش تباینه و اصلا مورد التقا ندارن نیست. خب تمام شد. ففهم برای ففهم میشه یه چیزی گفت. من یه تقریری به شما میگم، دلیل عقلم زنده میشه. دلیل عقل علم اجمالی به چی بود؟ به تکالیف. اما ما زوم نکردیم روش. همه علم اجمالی بود به تکالیف. آقای کاظمی یکم زوم کنیم روش. دیروز گفتم اگه شد یه عبارتی از شیخ داره تقریر ثانیه نگاه مایی بکنید، قبلا هم ارجاع داده بودم، نرسیدید قاعدن یه نگاهی بکنید. اگر میشد یه نگاهی بکنید یا الان بعد درس یه نگاهی بکنید، تقریر ثانیه دلیل عقل یا تقریر اول دلیل اول دو عقل، شبهه تحریمیه اخباریین بر احتیاط، این علم اجمالی اونجا یه بار کامل خوندید. هر کی تو اصول ازش استفاده میکنه داره از او استفاده میکنه. این علم اجمالی، حالا میخوام یکم اضافه کنم، اطلاعات اضافی بهتون بدم ببینید چه جور زنده میشه. این علم اجمالی قبل مراجعه ادله است، یعنی موضوعش آدمیه که وارد شرع میشه. یه آدم علم اجمالی داره اما علم اجمالیش به جنس تکالیفه نه به نوع، یعنی میدونه الزاماتی در شریعت هست. به نوع تکلیف هم باشه، نوع تکلیف، نوع حکمش یا نوع تکلیف به عنوان قضیه تکلیفیه که با رعایت موضوعشه، نه حکم و بلده، موضوع و بلد نیست. لذا این آدم عالم به عناوین واجبه و عناوین محرمه نیست. دقیق فرمودید آقا؟ خب وقتی علم اجمالی با عنوان همراه نباشه، بخلاف علم اجمالی مصطلح، من میدونم اجتنب عن الخمر داره، نمیدونم تو این عنایه یا تو اون انا، اجتنب عن المیته داره، نمیدونم تو این قصابیه یا تو اون قصابی. این علم اجمالی، علم اجمالی که در ما نحنوفی گفتیم، از این انواع نیست. چون علم اجمالیمون با شک در عناوین موضوع احکامه، مفهومه دارم چه عرض میکنم، جهل به عناوین مأخوذ در دلیل داریم، درست شد؟ مرادمون از تکلیف حکم نیست، یعنی وجوب و حرمت. مرادمون از تکلیف قضیه تکلیفی است. لذا شک در موضوع تکلیف هم میشه شبهه حکمیه. دقت کنید عزمو، شک در موضوع تکلیف، آقا الغنا محرم، نمیدونیم غنا چیه، لاجمال الخطا، به فقدان الخطا، لعرچی، میشه شبهه حکمیه. اول رسائل بهمون گفتن شبهه موضوعیه چیه، منظور از موضوعیه چیه، نه موضوع در مقابل محمول. این موضوع موضوعه به معنای خلط امور خارجیه است. شک در موضوع تکلیف در مقابل محمولم نوع از مصادیق شبهه حکمی است. یعنی چی؟ یعنی یجب علی الشارعه ان یوصلنا به وصول نوعی، ان یوصلنا الخطاب بما له من الموضوع وال حکم، درست شد آقا؟ اینا خود یه بدیهیات اصول جدول ضربه، کسی خود توی شک نداره. حالا علم اجمالی تو عنوان داده به صلات، بد داده صوم، بد داده حج، بد داده بی، بد داده دم، داده شمس، داده مطهریت، داده نداده که اینا رو. فقط یه علم اجمالی داری، یه سری تکالیف واجب، یه سری الزامات تو شریعت داری، یه واجب محرماتی داری، درست شد آقا؟ این علم اجمالی مجامع با شک بدویه، چون موضوع شک بدوی چیه؟ خطابه، شک در موضوع یا محمول حکمه. موضوع شک بدوی که مجا براعت ارس دارم میگن، این شک بدوی که ما یاد گرفتیم براعت توش جاری میشه چیه؟ صدق عنوان مالا یعلمو، یعنی مالا یعلم موضوعه او محموله او کلیهما او احدهما، لأجل فقدان النسه و اجمال النسه و تعارض النسه، تعارض متکافئ که دیگه قبه قاب بلا بیان تویش جاری میشه. ها پس رفع کل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام انه حرام انه حرام بموضوعه و محموله. درست آقا؟ پس علم اجمالیه اگه یه ذره دقیق بشیم روش، این علم اجمالی مجامع با شک بدوی مجرای براعت عبارتم خیلی زننده است، خودم میتونم عمدن دارم اینطور میگم، علم اجمالی مجامع میشه میشه، چون یه علم به عبارت اخرى یه علم اجمالی، علم اجمالی علم اجمالی به تکالیف انشائی است نه به تکالیف فعلیه. یه علم اجمالی فی مرتبه الانشاه، یعنی میدونیم اومدیم تو شریعت خدا قطعا یه چیزایی واجب کرده، دین بدون تکلیف نمیشه، این دین بدون تکلیف نمیشه، مسئلتون این که این تکالیف ابلاغ شده وصل الینا فی مقام فی موانعها قرار گرفتن، ادله سمعیه ادله عقلیه عقلائیه اینا مسئلتون اخرى، اینا همه شؤون مقام فعلیته. اشتباه کردن برای همین هم شیخ جوابشون داد، شیخ خب اگر یه علم اجمالی تو فعلیت درست بشه پدر براعت نمیتونه نجاتمون بده، اما مشکلش اینه که یه علم اجمالی کجا درست میشه؟ تو انشاء تو رو خدا ببینید اون بحث رو اول اشکال رو گفت، بعد شیخ یه انقلت و قلت درست کرد وسط اشکال، تو انقلت و قلت شیفتش کرد، دایورتش کرد، نه شیفته دایورتش کرد به عالم انشاء که دیگه ایور آنتر نده اصلا، بعد جوابش داد، جوابش توی پاراگراف داد، اول با این قلت و قلت عمده دعوا تو این قلت و قلت است که دایورتش کنیم به عالم انشاء. پس ففهم که میشه این علم اجمالیه اصلا همون دلیل عقل هم زنده بشه، چون موتن علم اجمالیه موتن خاصیه دیگه، اگر اینطور شد حتی اگر روایات ناظر به علم اجمالی هم باشن اصلا حسن بگو لا یضر بنا، اصلا روایات ناظر علم لا یضر بنا مشکلی نداری، ماجرا کامل عوض میشه. این فهم من فهمی بود که از عبارت شیخ میشه به دست بیاد، ثم دو نفر دیدم این رو گفتن، یکی امام علی الله مقامه، یکی هم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف. پس این سه نفر فکر کنم تو ففهم، من به نظرم محقق اصفهانی رو ففهم اینو گفته به نظرم، حالا از عبارتش ای برمیاد. بله من اینا رو حاشیه نوشتم برای خودم سابق، الان اون دارم میگم، الان نگاه نکردم دوباره همین الان نهایت درایه تو ففهم گفته یا نه، یعنی اینو نمیتونم نسبت بدم، لکن از حرف از متن عبارت شیخ که برمیاد، خودم هم اولین بار حدسش زدم از عبارت شیخ قبل اینکه از عبارت دو بزرگوار ببینم، موقعی بود که داشتم رسائل میگفتم این عبارتم کار میکردم، دم اینا به هم میخورن واقعا. خب کم دیدم اون تقریر، چند بار اول سال تا حالا اسم اون تقریر رو آوردم، همون تقریر عقل شبه تحریمیه، رفقا اون جزو کلیدی های عبارت شیخه، بعضی از عبارت ها عبارت های تولیدن، این عبارت ها باید یادتون بمونه. دیدید علامه حسنزاده حفظه الله میبینید مثلا تو کل کتاباش اگر سرچ کنید مثلا یه عبارت خاصیه مثلا از بو علی مثلا، یا یه عبارت خاصی از مثلا شیخ بها مثلا، یا مثلا از خدمتون عارضم از مثلا ملا صدر، یا مثلا از محی الدین، یا یه عبارتیه، بعد که سرچ کنید تو همه کتاباش هستش. بعضی از عبارت ها ذهن یک نویسنده رو سازمان میدن، بعضی از عبارت ها جنسشون اینطوریه، این عبارت ها جزو اون عبارات کلیدی های شیخه، همه جا به کار میاد، ازش خیلی حرف درست میشه. تمام شد ولا یخفا اعتبار الفحص فی تخییر العقلیه ایزن. آقا تخییر عقلی توضیح بده مجراشو، قبلا گفتیم تخییر عقلی یعنی تخییر تکوینی، یعنی دوران بین محظوره، بالاخره تو یا عاملی یا تارکی، درسته؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم بگو آقا اگه مبهم حرف میزنم یادم بیارید واضحش کنم، دارم سریع میگم چون مطلب خاصی نداره. تأخیر عقلی میشه تأخیر تکوینی، تأخیر تکوینی چی بود؟ دوران بین محظوره. آقای هاشمی تأخیر عقلی و تکوینی و دوران بین محظوره، بهترین کسی که شفاف توضیح داد الموجز بود، هر خیلی شفاف، خیلی دو تا چهار تا گفت، یعنی ما یا عاملیم یا تارکیم، بخوایم یا نخوایم. و سلام نامه تمام. خب حالا این تأخیر عقلی، این تأخیر عقلی به این شکل، به این شکل، این با فقدان نص هم جمع میشه، با اجمال نص هم جمع میشه. خب اگه فقدان نص باشه، خب خواب بلا بیان واجب علی المولا بیانه، قطعا با حدیث رفع جمع میشه، یستق علیک رفع ما لا یعلم، اجمال نص هم با قوه قابل بیان جمع میشه، چون نص مجمل لیسه به معتبره و لیسه به بیان واصل، پس قبح قابل بلا بیان. درست آقا؟ لذا تخییر تکوینی جمعه معل براعت نقلیت والعقلیه، اینو بفهمی؟ خیلی خوب. حالا شیخ میگه آره اونجا چون برای عجاری راحت باش راحت باش، میگه نه، میگه فحص کن، شاید با فحصت از مقام تخییر تکوینی و دوران بین محظوره خارج بشی، یه طرف حجت اقوایی پیدا کنه. آخو میگه لا یخفا، واضحه که اعتبار الفصف تخییر عقلی ایزه به عین ما ذکر فی البراءه فلا تغفر فلا تفاضحه، دیگه با همین توضیح که گفتم واضح شد. خب آقای کاظم مشکل نبود آقا؟ خیلی خوب.
تعارض نسل مشروط
چی؟ تعارض نسل تخییر شرعیه، اصلا برای همین اسمش نیوردن. تعارض نسل مجرای روایت تخییر شرعیه، لذا اگر روایت تخییر شرعی نبود، یعنی جعل الشارع حکمن ظاهرین به تخییر نبود، باز اونم مجرا براعت میشد، چون تعارض هم لیسه به بیانه حاصل، اما اونجا حجت معتبره داری به رسول آقا، به شرط اینکه روایت تخییر شرعی ناظر بشه.
شارع نبوده، یک
اشکال نداره، شارع جعل حکم ظاهری کرده برات، لشارعه ان یجعل حکمه جعله. درست آقا؟ تمام شد. کما که آقا اگه فرض کنیم شارع به حجت معتبره برای ما همیشه تو مقام تأخیر جانب نفی رو تقدیم کنه، به بیان کسانی که دفع ضرر محتمل واجبه، دفع مفسد اولا یا جلب مصلحت، و این رو یک حجت شرعی میدونه. درست آقا؟ یا روایت داشتیم، اشکال نداره، لشارع ان یجعله و یعتبره و یبینه، که خود این مصداق فحصه، خود این مصداق فحصه، گشتی یه دلیلی پیدا کردی. درست آقا؟ تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم مسئله بعدی، فکر کنم میتونیم همه شو بخونیم، اگه یکم با من همراهی کنیم، مطلب خاصی نیست. خیلی خوب. عنایت بفرمایید رفقا. مرحوم شیخ، مرحوم آخون میره توی مسئله استحقاق و عقوبت. خب استحقاق و عقوبت رو یکم بررسی کنیم، میخوام استحقاق و عقوبت رو بررسی کنیم. اگر فحص شود ثم براءت، خب این دیگه لا عقوبت، روی دعوایی نداره. اما اگر فحص نشود، اگر فحص نشود، یا ما اصابه به مفسده میکنیم یا عدم اصابه به مفسده، یعنی شانس بیاریم اصابه به مفسده اتفاق نمیفته. درست شد آقا؟ و به تقسیم دیگه ای، و به تقسیم دیگه ای، این واجب مون یا واجب مطلقه یا واجب مشروطه.
واجب
مفروضمون که ما ازش فحص نکردیمه، یا واجب مطلقه یا واجب مشروطه. آقا مطلق مشروط معنا کنه آقای هاشمی عزیز؟ مقالط است. کلمه واجب مطلق و واجب مشروط سوال امتحان هوشه برای المپیاد اصوله، مغالطه است. واجبی که وجوبه مطلقون، واجبی که وجوبه مشروطون. درست آقا؟ درست آقا؟ خب
مشروطم اگه یادتون باشه شرط میتونه هر چیزی باشه، میتونه وقت باشه. یادتون تو مقدمه مفوته دعوامون سر این بود که ظاهر قیود وقتیه رجوعشون به وجوبه. چرا؟ چرا؟ به خاطر انفکاک بحث از انبعاض. نه نمیتونم همشه امروز بگم، یادتون نیست خیلی، من بگم اینا همه یادتون خوشکار بدارم، بذار از اول شروع کنم. نمیشه فکرم همه یادتونه، سریع بگم که پاک باشه بگم، برمیگرم از اول، از اول یواش یواش میگم. آها بریم با عبارت گام به گام بریم برگردیم. آها اگر ما فحص نکردیم، اگر ما فحص نکردیم و اصابه به خلاف کردیم، اگر ما فحص نکردیم به اصابه به مفسده شد، آیا عقاب میشین یا نمیشین؟
بله.
اگر فحص نکردیم به اصابه به واقعی نشد،
تجربه کنم
عقاب میشین یا نمیشین؟ این دومیش واضحه. خب این که مصداق تجربیه، چون اصابه به واقعی اصابه به خطای اتفاق
نیفتاد،
مصداق تجربیه. ما آخوندم که تجربی رو حرام میدونه، پس بله حرمت عقاب از باب تجربی دعوانه داره،
اونم
که
واضحه دیگه.
خب این یکی واضحه
که یکی بخاطر فحصم
نه، حالا ببینیم گام اول اصل عقاب درست کنیم. گفتن که آقا اصابه به مفسده شده یعنی مخالفت اتفاق افتاده، واقعا مخالفت با واقع اتفاق افتاده، لکن مخالفت غیر اختیاریه. چرا؟ چون مکلف الان که نمید، درسته که قبلا باید فحص میکرد، قبلا باید تعلم پیدا میکرد، اما چون تعلم پیدا نکرد الان نمیدونه این واقع، پس مخالفتش با این اتفاقی که مبدع علمی نداره، نمیدونه این زهر بوده خوردتش، پس مخالفتش غیر اختیاریه، چون قصد نکرده بود، چون تصمیم نداشت، چون تشخیص نداشت، چون علم نداشت، چون درک نداشت. خب وقتی غیر اختیاری شد، علم کلام به ما یاد داد، گفت ثواب و عقاب مناتشون چیه؟
اختیاره.
ثواب و عقاب مناتشون اختیاره، پس حالا که غیر اختیاریه پس عقاب نمیشه. آخون جواب میده حالا امتناع بر اختیار لا ینافی الاختیار، این تو سلسله به امر اختیاری برمیگرده. این چون تعلم نکرد، تعلمش اختیاری بود، چون تعلم نکرد الیوم
مخالفت کرد،
به مخالفت افتاد ولو الان مخالفتش غیره
ولو
مبدا اختیاری. درست آقا؟ تمام شد آقا؟ خیلی خوب، حالا هم یه تیکره بخونیم. ولا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض مال العمل بالبراءت قبل الفحص من التبعت والاحکام. نصر مزجع شد. اما التبعه چوب فلا شبهته فاستحقاق العقوبت على مخالفه لا شبهته. کجا؟ فی ما اذا کان ترک التعلم والفحص این ترک مؤدیان الى مخالفه. چرا؟ فإنها این مخالفت و این کانت المخالفتو مغفولتن حین المخالفه و بلا اختیاره و این کانت الا، قبول داریم که خودش اختیاری نیست، الا ان المخالفت منتهیتون الى اختیار و هو این انتهاء به اختیار کافل فی صحته عقوبه. آقا همین قاعده رو تو مقدمه واجبم برام رو برده بوده که یادتون باشه. درست آقا؟ این تو فضای اصابه به مفسده. بعد حالا فضا تجری. بعد بریم فضای دوم. بعد مجرد و ترکه ما، ترکه ما کی؟ تعلم و الفحص کافن فی صحت العقوبه و ان لم یکن این ترک تعلم و فحص معدیان الى المخالفه مع احتمال التکلیف ولو به مخالفت نرسد اما تو احتمال تکلیف میدادی بی خیالی تی کردی لاجل التجری و عدم المبالات المخالفه لاجل التجری اصل دلیل بل. پس بل اینجا هم عقاب داره. چرا؟ به خاطر اینکه تجری کرده. تمام شد آقا؟ تمام شد آقا؟ خب برکشی میذاریم برای فردا، صدام در نمیاد دیگه. سلام الله علیه و آله. سلام الله علیه و آله. یه نگاهی اگه بشه برای فردا به بحث از اصول فقه، حالا کفایی کم درد سر، از اصول فقه به بحث مقدمات مفوته داشته باشید، خود مقدمات مفوته اصول فقه، چون خیلی شسته رفته حرفش. این خواه آخوند آی اسمانی همه چی براتون آورده بود سر نبونه، بس فقط اطلاعاتش یادتون باشه.
Yeah.